در این رابطه باشم. درسته که حالا ادعا بسیار زیاده شما هم فرمودین، ولی باید دقت داشت که این ادعا همیشه بوده، تو هر برهه‌ای از زمان این ادعا میتونه در هر رابطه‌ای باشه و گفتم خدمتون افراط و تفریطی که مشکل ایجاد میکنه. اگه دیدگاه منطقی باشه میتونه باعث بشه که یه اعتدالی ایجاد بشه و نه که اون کسایی که نفی مطلق میکنن و اون کسایی که تایید مطلق میکنن با دیدگاه منطقی میتونن استفاده بکنن. و چیزی که باعث شده الان شاید یکی از عواملی که باعث شده که مردم جامعه نتونن به درستی از خدمات به سنتی استفاده بکنن و گاهن بعضی از پزشکان جبهه گیری بکنن همین موضوع هست.
خود انجمن خانم دکتر برای واقعا روشنگری چی کار میکنه؟ ببینین ما میبینیم که یه دفعه یه شیوهی سوداگرانه و سودجویانه خیلی تبلیغ میشه و بعد خب نظرات موافق مخالف راجبش اعلام میشه. خود انجمن چه کار میکنه برای روشنگری مردم؟ یعنی واقعا اگر مردم میبینن یه مثلا دمنوشی داره خیلی راجبش تبلیغ میشه، واقعا من اینو خدمت خانم دکتر یک تا هم گفتم، بعضی خانواده ها میبینیم حتی این باعث میشه که یه نفر مبتلا شده، فرد مبتلا حالا با اون شرایطی که داره از نظر علائمش تصمیم میگیره خانواده براش، حتی اختلاف هست، یه عده میگن نه فقط باید دمنوش مصرف بکنه، یه عده خب میخوان حتما مریضشون رو ببرن مراجعه بکنه و اینا. میدونید یه سردرگمیایی و خیلی وقت خطرناکه با توجه به این سرعت عملی که این ویروس داره.
ببینید انجمن علمی طب سنتی یا متخصصین طب ایرانی همگی، یعنی هیچ فرق نداره. ببین ما یه سری طرحهای تحقیقاتی در این زمینه استارتاپ یه سریش تموم شده، یه سری از داروها الان تو بازار هست که اینا مشخصه که در چه موردی تاثیر میکنه در کرونا. ما هیچ ادعای درمان قطعی کرونا نداریم، درمانهای طب سنتی درمانهای کمکی هستن، هرچند که ما از نظر تغذیه و پیشگیری تدابیر طب سنتی میتونه کمک کننده باشه، ولی همه اینا احتیاج به بررسی و تحقیق داره. و اینکه حالا متاسفانه خب بین افراد جامعه به قول فرمایش جناب عالی ممکنه که یه حجمه ای از استفاده از بعضی از گیاهان باشه، حالا از یه طرف باید حق بدیم چون بالاخره مرگ و زندگی همه نگران عزیزانشون هستن و میخوان بهترین کار و بهترین روش رو انجام بدن، ولی واقعا همه اینا احتیاج به بررسی و تحقیق داره. ولی در کنار درمان‌های رایج میشه از درمان‌های طب سنتی استفاده کرد با مشاوره متخصص، چون طب سنتی یه نسخه برای همه نمیپیچه، نمیتونه بپیچه. و اینکه حالا به همه به قول فرمایش شما یه دمنوش بگیم یه داروی خاصی رو بگیم اصلا اینطور نیست. و این مراکز مشاوره‌ای که الان هستن یا دانشکده‌های طب سنتی و سلامتکده‌ها دقیقاً به خاطر همین، الان مرکزی که در به همت دانشگاه شهید بهشتی از سال گذشته کارش رو شروع کرده دقیقا همین مشاوره ها رو میده، یعنی دقیقا مشاوره هایی بر اساس اون نیاز یا علامت مشاوره های مختلفی رو میده. به خاطر این موضوع هستش که استفاده از یه دمنوش خاص یا تکرار اون اصلا توصیه نمیشه و حتما باید تحت نظر پزشک باشه، برعکس این که هم میگن داروهای گیاهی هیچ عوارضی نداره، عوارضشو ما داریم میبینیم چون ما به عنوان مرجع بیماران به ما مراجعه میکنن و حتما باید زیر نظر پزشک یا طبق مشاوره درست این داروها استفاده بشه.
حتما خواهد شد. این مرکزی هم که فرمودین در شهید بهشتی مواردی رو هم که به هر حال غربال میکنه و نیاز به درمان با طب رایج داره ارجاع میده، درسته؟
بله 100%. هم مرکز هم متخصصین طب سنتی، متخصصین طب سنتی همه پزشک هستن، یعنی اینکه طب رایج به خوبی اشراف دارن و حالا در کنار اون تخصص طب سنتی هم گرفتن و اون مرکز هم همه بله طبق پروتکل دفتر طب ایرانی طبق پروتکل وزارتخونه عمل میکنن و هر جا نیاز باشه که ارجاع داده بشه 100% ارجاع داده میشه.
بله.
و اونجا حتی ویزیت حضوری هم توسط متخصصین طب سنتی و متخصصین عفونی ویزیت حضوری هم هست.
بله. بله
بله 100%.
خانم دیشه یه شنونده عزیزی اصلا نظری داشتن حالا یا پرسشی هست با هم بشنویم. تقریبا ما یه دو سه دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم، در محضرتون با هم بشنویم اگر نیاز بود که پاسخگویی داشته باشیم از زبان شما خواهیم شنید.
در رابطه با طب سنتی ما همه اینها میتونن تمام متخصصان ما اندکی یا دوره این دوره رو دیده باشن، فقط حالا برای پزشکان عمومی دی نباشه که برخی بیان صحبت کنن بیان بگن که نه ما اصلا طب سنتی رو قبول نداریم، یعنی اینا همه چی رو میخوان مطلق ببینن یا صفر و صد ببینن و مقایسه بکنن با اون رو با طب جدید مقایسه بکنن که هر طبی خاصیت خودش رو داره و خیلی متخصصان هستن که خب طب سنتی رو خوندن و گذروندن، یعنی میتونه مثل خیلی از رشته‌های دیگه تخصصی بشه و خیلی داروهایی هم هستن که اصلا منشأ گیاهی دارن یا حتی داروهای شیمیایی رو همیشه با توجه به مزاج یا حتی بالاخره مسائل دیگه هم که در طب سنتی هست دیده بشه. خیلی مناطقی هستش که مناطق صعب العبور دسترسی به دارو در اونجا خیلی کمه، ولی اگر حداقل این طب سنتی علمی بشه حتی ما به اون بهیاران و یا بهورزان هم بتونیم از آموزش طب سنتی بدیم، حتی در دامپزشکی هم بگم میشه استفاده کرد برای تولید محصولات ارگانیک. اگر توجه بیشتری بشه و این آموزش مورد توجه قرار بگیره کمک کننده هست. با تشکر.
خب نظر شنونده عزیز بود خانم دکتر مکبری نژاد، ریاست انجمن طب سنتی، در حال حاضر همراه ما هستن. ما شاید 2 یا 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داشته باشیم. خانم دکتر نظرتون رو میفرمایید.
ایشون صحیح میفرمایند این روندی که از چند سال پیش در وزارت بهداشت در حال پیگیری و انجام هست و انشالله در چند سال آینده هم وضعیت بهتر خواهد شد. بالاخره خب یه مقاومت هایی وجود داره، خیلی هم طبیعیه و انشالله در به زودی خواهیم دید که این اتفاق خواهد افتاد.
بله به هر حال ما این شرایطی که در حال حاضر میبینیم یه دهی ممکنه که اون درمان‌های پذیرفته شده ای رو که تو دنیا الان با استفاده از همین درمان‌ها دارن سعی می‌کنن که بار ویروس رو در بدن فرد به حداقل برسونن، عوارض رو کاهش بدن و کنترل بکنن، با توجه که هنوز درمان قطعی برای این بیماری نیست و سعی می‌کنن که مریض شرایط بهبودی بهتری پیدا بکنه، واقعا این خلأ هست به خاطر سوء استفاده‌هایی که میشه برای که مردم بتونن منابع معتبر رو حداقل بهش دسترسی داشته باشن، دانششون افزایش پیدا کنه. این صحبت که شما که این خانم دکتر پس نشون میده که واقعا این درمان‌ها صرفا میتونه درمان‌های کمکی باشه و مردم واقعا درمان‌های اساسیشون رو رها نکنن و به محض دیدن علائم حتما پیگیر درمان خودشون باشن. درسته؟
بله بله دقیقاً. یعنی الان مسئله مرگ و زندگی هست.
بله.
یعنی که حالا فقط به دمنوش اکتفا کردن درست نیست از اون طرف، ولی میشه از دمنوش ها در کنار درمان های طب سنتی و تغذیه در کنار درمان های استفاده کرد. دقیقا بله
بله. خانم دکتر خیلی درخواست میکنم شنوندگان ما که اگر که مکان خاصی مرکز رو در دانشگاه شهید بهشتی معرفی کردن، البته شنوندگان عزیزی که موفق نشدن در این لحظه برنامه رو بشنون میتونن از برنامه ایران صدا این برنامه رو دانلود بکنن داشته باشن و دوباره بشنون. خانم دکتر توصیه خاصی دارید این مرکز رو مردم چجوری میتونن پیدا بکنن، مرکز معتبر رو؟
خواهش می‌کنم من شماره تلفن میدم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
451 53
بله 53 برای مشاوره آنلاین یا ویزیت حضوری هم میتونن تماس بگیرن، شماره تلفن بگیرن و اگه از شهرستان تماس میگیرن حتما 021 رو باید بگیرن.
بله خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، فرصت ما به پایان رسید و امیدوارم که واقعا همونطور که شما تاکید کردین مردم درمان‌های قطعی و اصلیشون رو رها نکنن، در کنارش اگر توصیه‌هایی میشنون حتما از منابع معتبر و صاحب نظران طب سنتی جویا بشن که این موارد برای کمک به درمانشون و از پیشگیری تا گذراندن دوران نقاهت دقیقاً توصیه‌های علمی چی هست. خانم دکتر مکبری نژاد همراه ما بودن، ریاست انجمن طب سنتی کشور، با ایشون خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که همراه ما بودن و همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید. مراقب سلامت خودتون باشید در این روزهای کرونایی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه یاد یاران. مسافران خورشید و روشنی این شنین به بیداری من خواندند، چون بارانی بهاری دستان من را گرفتند و با پنجره های آگاهی آشتی من دادند.
ولی اونجا در اون موقعیت بسیار خطرناک ما می آوردیم با حداقل امکانات درمانی، حتی همین سرم رو ما به سختی میتونستیم به بچه‌ها تزریق بکنیم تا اینا رو بیاریم بپوشن.
من کیم؟ من یک هدنرس اتاق عملم. من کیم؟ من یک امدادگرم. من روزی 70-80 بیمار.
روحیه‌ها خیلی بالا بود. من چیزی که برام خیلی جالب بود تو این افراد اینی که اینها درد داشتن، هیچی نمیدونن. اینها قسمتی از بدنشون از دست داده بودن.
واقعا یکی از شاید میشه گفت برگ‌های افتخار جامعه پزشکی فعالیت همین جراحانی بود، کسانی که واقعا باعث شدن که خیلی از مجروحان ما، خیلی از عزیزان ما تو این قضایا.
من از حضور شما که یادم هستی زمانی ما تو مقر بودیم، نزدیک ظهر بود، منطقه بود به نام تبوف. اونجا ناگهان هواپیما اومدن برای
زمان از آن ماست و زمین ارث ما که آفریدگار فرمود زمین را بندگان صالح من به ارث میبرند.
حالا انسان میفهمد که اساس تمام امور باور است و این شک است که انسان را با درد و رنج هزار تکه میکند. وای از پیچیدگی نفس انسان، وای از پیچیدگی نفس انسان. شیطان را از در میرانی، از پنجره باز می آید و چه وسوسه ها که در انسان نمی کند. می گوید برو با تقوای بیشتر خود را بساز، ایمانت را قوی کن و بازگرد. با سلاح تزکیه و تقوا می آید که تو را از جنگیدن باز دارد. اما مگر همین تزکیه و تقوا نیست که تو را به جنگیدن امر می کند؟ پس لبیک بگو و حرکت کن به جنگ. اگر بروی دیگر امکان این که از بار نخست قوی تر بازگردی وجود ندارد.
امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند. پرستار فرشته رحمت بیمار است.
کلاس ایثار. از خصلت خوب شهیدان و ایثارگران و امدادگران این است که از جان خود مایه می گذارند. این است که هیچگاه در حین خدمت رسانی به فکری جز خدمت نیستند. مثل تو آقا رحیم صادقی فر. تویی که در طی این مدت اندکی دریغ نکردی و در تمامی حالات، حتی زمانی که جراحت بر دست و پای خود داشتی، ایستادی و آن هم به عنوان یک امدادگر. امدادگری که خود احتیاج بیشتری به آن داشتی، اما نه، خدمت رسانی کردی. عشق به خدمت، عشق به جان فشانی در رگهای تو وجود داشت. گویی پدر و مادرت تو را همان گونه که می‌خواستند تربیت کرده بودند. آقا رحیم، تو توانستی زیبایی عشق به جهادگران و دفاع را نشان دهی. رحیم صادقی فر، متولد 30 شهریور 1351، با گذراندن تحصیلات خود در مقطع راهنمایی بر اثر آشنایی با سپاه پاسداران در سمت امدادگر، حضور خود را در جبهه‌های حق علیه باطل اثبات کرد. او دانش آموزی بود، عاشق، دانش آموزی که حتی در سن کم خود ایثارگری کرد، امدادگری کرد و ایستاد. و سرانجام در 27 خرداد ماه 1366 بر اثر درگیری با نیروهای عراقی و اصابت ترکش به پا و دست و سر و کلیه بدن او به شهادت نائل شد.
با ردپای سرخ که بر نگاه من جاری است، چشم به آسمان دعا می دوزیم. دست هامان را به ذریح اجابت گره می زنیم و نگاه من را به کمی دورتر فرا می خوانیم. سنگرها و خاکریزها و قامتهایی برافراشته در 8 سال دفاع مقدس.
سلام عرض میکنم به شمایی که شنونده برنامه یاد یاران از رادیو سلامت هستید. همونطور که مستحضرید، این برنامه میپردازه به خاطرات امدادگران در دوران دفاع مقدس. در برنامه گذشته در خدمت آقای شنایی از شهر دیباج بودیم، یکی از خاطراتشون رو شنیدیم و الان با تمام وجودمون خاطره دوم این بزرگوار رو خواهیم شنید. آقای شنایی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه یاد یاران.
سلام علیکم خدمت شما و همه همیهنان عزیز. بنده سید میرزا شنایی هستم از شهر دیباج، استان سمنان. خاطرات جنگ، جوری که بزرگان انقلاب گفتن، گنجینه تمام نشدنی است. دفاع مقدس ما گنجینه تمام نشدنی است. باید این خاطرات سینه به سینه نقل بشه که به نسل جوان برسه. متاسفانه در شرایط کنونی دشمن با همه ابزار فرهنگی وارد عمل شد که اولا این خاطرات رو از ما بگیره. این خاطرات مثل خاطرات عاشورا باید نقل بشه، چون دفاع مقدس ما امتداد عاشورا بود، امتداد امام حسین بود. ما با یا حسین، ما با یا زهرا و یا علی عملیاتمون رو پیش بردیم. اگه اینو از ما بگیرن، همه چیز ما از ما گرفتن. تمام تلاش دشمن اینه که این تیکه تاریخ رو از ما بگیره. خدمت شما عرض شود که یه خاطره نقل میکنن از عملیات ولفجر 8. ولفجر 8 یک عملیات آبی خاکی بود که از زمستانش سال 64 اتفاق افتاد. ولفجر 8 اروند رود رو باید بچه‌ها رد میکردن. اروند یک رود وحشی معروف است که تحت تاثیر جزر و مدای خلیج فارسه. به این خاطر بهش میگن وحشی، که شما اگه الان تشریف ببرید اروند ببینید که یک ساعتی آبش ایستاده، ساعت بعد با سرعت 70-80 به یک سمت حرکت میکنه، ساعت بعد اگه نگاه کنی با سرعت 70-80 برعکس مسیر قبلی حرکت. به این خاطر بهش میگفتن رودخانه وحشی. تنها رودیه که کشتیرانی داره توش. در عملیات ولفجر 8 بچهای غواص قبل از عملیات برای باز کردن معبر و بریدن سیم خاردارهای اروند، وقتی وارد اروند میشن، یکی از این بچه‌ها نقل میکرد، میگفت که ما یه دسته‌ای بودیم که باید اون شب سیم خاردارا رو میبریدیم. در سکوت مطلق به ما گفت، توصیه کرده بودن اگه شما مجروح شدین سر و صدا نکنید، چون سر و صدا باعث هوشیاری دشمن میشد و جماعت عظیمی از رزمندگان بر پشت ما زیر آتش قرار میگرفتن. به همین خاطر میگفتن شما اصلا اگه مجروح میشدین با تمام تلاش و صبر شما خودتون بکشین عقب. یکی از این بچه‌ها که همراه ما بود موج داشت، موج انفجار از قبل گرفته بود، یه خمپاره کنار ما میخوره، بعد این موجش عود میکنه، موج شروع میکنه سر صدا کردن. هر چی ما تلاش میکنیم اینو ساکتش کنیم، متاسفانه ساکت نمیشه. ما مشغول کار بودیم، نگاه کردیم دیدیم ساکت شد. ما با این ایثار جنگیدیم، ما با این رشادت جنگیدیم، ما با این دلاوری بچه ها تونستن مقابل کل جهان. ما در جنگ از 10 تا کشور یا بیشتر در از 20 تا کشور اسیر داشتیم، اسیر به صورت فیزیکی صدامو کمک میکرد. تمام تلاش دشمن اینه که این تیکه رو از ما بگیره، این ایثار رو از ما بگیره. جوانان عزیز مطمئن باشید که هیچی برای ما نمیمونه. اگه این ارزش ها رو از ما بگیرن، دنیای ما رو از ما گرفتن.
درود بر شما. خیلی زیبا اشاره کردید، گفتید که دفاع مقدس امتداد عاشورا هست و شما با یا حسین گفتن ها عملیات های خودتون رو آغاز کردید و دل به میدان ها زدید و پیروز شدید. آقای شنایی بزرگوار، در همون احوال که مجروحین در کنار شما بودن، در همون عملیات ولفل پیش اومد یا شاهد بودید که رسیدگی کرده باشید به مجروحین؟
بله، ما یه گردانی داشتیم به نام گردان امدادگر که مسئول امداد بودن تو عملیات ها. این گردان ها متاسفانه یعنی بیشتر در معرض آماج حمله بودن، چون بعضی از اینا مجبور بودن که مسلح نباشن، فقط سلاحشون برانکارد یا اون جعبه امداد کمک اولیه بود که به بچه ها رسیدگی بود. تمام تلاششون این بود که اونجا ثانیه ها حرف اولو میزد دیگه، وقت کشی شاید 10 ثانیه 20 ثانیه 1 دقیقه 2 دقیقه حرف اول میزد، حیاتی بود. ممکنه خونریزی از یک عزیزی در یک بازه زمان که اگر یک تعلل میکردن منجر به شهادتش میشد. بله، اینا همونجا انجام میدادن، جلو خونریزی رو میگرفتن، بعد پانسمان میکردن، کارهای امداد اولیه رو انجام میدادن. و متاسفانه مثل الان نبود که با آمبولانس نمیدونم به این شکل تجهیزات کامل، ممکن بود چند تا مجروح رو هم روی ماشینایی که تویوتای قدیم بود که با یه شرایط سخت میبردن عقب که به بیمارستان صحرایی میرسوندن.
درود بر شما. درود بر شما. خیلی سپاسگزارم که گوشه ای از رشادت های غیور مردان دفاع مقدس رو امروز با این خاطره زیبا به ما نشون دهید. ان شاء الله که ما هم ادامه دهنده راه شهدای عزیزمون، راه ایثارگران و رزمندگان باشیم. در پناه حق سلامت و عاقبت بخیر باشید. خدا حافظتون.
سلامت باشی. من از شما تشکر میکنم. شما هم یک رسالت بزرگی دارید که این اخبار و این واقعیت ها رو انشالله به نسل بعد انتقال بدیم.
نگاه کن چه بارانی میبارد، با تو بر کتیبه های عشق حک شدیم. چشم میگشاییم بر پنجره های آفتابی و نور منتشرت جا مینوشیم. تو از خورشیدزاران دور آمده بودی، از دامنهای ستاره. خاطره های من را آبی تفکر تو آسمانی کرده است. تو را در گردنه های برف گیر به پاسبانی بهار دیدند و من به درختان بلندی میاندیشم که از پس گام های آخرت قد برافراشتند و به کوچه هایی که نامت شکوه مندشان کرده است. از تو میگویم که نگذاشتی جاده های آوارگی دلتنگ من کند، نگذاشتی سر در گریبان شبانه های سیاه یأس شوم. می ستاییمت که با تو بر کتیبه های سرخ عشق حک شد.
رادیو سلامت. کرونا هر روزش قصه‌ای دارد و قصه‌ای.
خداحافظ ای داغ بر دل نشسته، یک ایران در کنار مادر داغدار علی.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد. در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در هر جایی که من و شما باشیم.
وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
رادیو سلامت. دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
بیکران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار.
تا بیکران
بگذار برایت از قامت درخت بگویم، از شکوه کوه و عظمت دریا و کائنات بگویم، که همه در یک نگاه، در یک صدا، در یک فرمان نشان دهنده عظمت و بزرگی پروردگارند. هر آنچه هست لطف خداست. چه زیباست قامت رعنای ابیات سبز آفرینش. به نام خدای مهربان و سلام.
اشاره کن به دستم و منو به آسمون بسپار، واسه همیشه کاهی کن نمونم زیر این آوار. ببینی مثل تصویرم که داره رنگ میبازه، صدا کن که تو این برزخ برام حس تو اجازه. پناهم باش هر لحظه که قلبم بی تو میگنزه، نباشی همه دنیا به تنهاییش نمیارزه. پناهم باش هر لحظه که قلبم بی تو میلرزه، نباشی همه دنیا به تنهاییش نمیارزه.
از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟ گفت وسیع‌تر از من است. از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت مقاوم‌تر از من است.
این صدای عاشقانه های دختری است برای پدری که عضوی از خانواده بزرگی درمانه.
من علوش 13-14 سال سوابکار دارم و تو این رشتم لذت میبرم. با همه سختیاش، با همه گرفتاریایی که داره من لذت میبرم. ما غمخوار مردم یک جوره.
پدری که عاشقانه شغلشو دوست داره و دختری که به این عشق افتخار میکنه.
به بابام افتخار میکنم که به اینجا رسیدم.
برتن مکن این خرقه را، چون عشق در جان تو نیست. این حجر دانان را ممین، این جام دکان تو نیست. از هر چه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد. حتی سلیمانی اگر این جام یعنی نور شد.
و همسری که در لحظه های سخت هم به ابرو نمیاد.
انگار بارداری من و تولد ماهرین چون با کرونا بود و خیلی سخت بود، بهمون خیلی سخت گذشت. نوزادی بود که خیلی گریه میکرد، کلیک داشت خیلی گریه میکرد. خب شبام که باز باباشون نبود خونه، دست کمک نداشتم، دیگه سخت بود.
کوچولو هم که به دنیا اومد واقعیتش مدتی بود اصلا حتی بوسش نمیکردم، از ترس که خدای نکرده ایشونم درگیر بشه.
سختی های دفاع از سلامت مردم در دل خطر بر هیچ کس حتی بچه ها پوشیده نیست. میگن لباسه بابا خیلی گرم.
آره اینو شنیدم که بابا میگفتن خیلی گرمه و نمیتونن توشون راحت نیستن مثل قبل. مثلا وقتی بابام زهرا که میمدن خونه، اینجاهاشون کلن قرمز شده بود، از ردهای ماسک مونده بود، قشنگ پیشونیشون رد افتاده بود و زخم شده بود.
شغلم علاقه دارم و دوست دارم و نتیجهش هم تو زندگیم دیدم. ببینید من هر چیزی تو زندگیم دست آوردم و دای خیر همون مریضام و خانواده هاشون.
خطاب به همسرتون اگه بخواین یه جمله بگین.
خب من خیلی دوستشون دارم، خیلی واقعا یه بابای نمونه هستن، یه همسر نمونه. خدا رو شکر میکنم، از خودم میخوام همیشه سالم باشم در کنارم.
دختر بابا
پس
مهرین جونه عشق من.
حالا در دل همین چهار دیواری کوچک صدای بازی و لبخند ماهنین ده ماهه و صبوری های همسر و عشق و علاقه مائده که در دل اشعار جاری شده تمام